رادیوی آزادی
مجله شامگاهی. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم. تا کمتر از نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز سه شنبه 19 یونی سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. دادگاه پاکستان یوسف رضا گیلانی را از مقام نخست وزیر محروم کرد. یک افسر میلیسه تاجیک را برای رانندگی مرگبار از کار راندند. در مسکو مذاکرات هسته ایران با قدرت‌های جهانی ادامه دارد. رئیس هیئت ناظران سازمان ملل به شورای امنیت گزارش می‌دهد و آمریکا خواسته است کالبد یک دینوزاور را به مغولستان برگردانند. تفصیل خبرها. دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را از حق نخست وزیری محروم کرده است. ماه پیشتر دادگاه یوسف رضا گیلانی را با سرپیچی از اجرای امری دادگاه گناهکار دانست و حالا او را از حق وکیلی در پارلمان محروم کرد. بعد این امر رهبریت حزب مردمی پاکستان که اکثریت کرسی‌های پارلمان و حق انتخاب نخست وزیر را دارد، نشست اضطراری برگزار کرد. ماه اپریل گذشته دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی را به آن گناهکار دانست که بر رغم امری دادگاه پرونده فسادکاری علیه رئیس جمهور زرداری را دوباره باز نکرده است. پرونده آصف علی زرداری به سالهای 1990 برمیگردد که گویا رشوه گرفته و در بانک‌های شویتسر نگه می‌داشته است. مقامات رسمی میگویند هنوز عاملان قتل خالمومین سفروف یک خیش نزدیک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را آشکار نکردند. خالمومین سفروف شوهر خواهر امام علی رحمان را شب 13 ایون در نزدیک خانه‌اش در یکی از محله‌های شهر دوشنبه کشته پیدا کردند. او که وظیفه رئیس مؤسسه خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان را بر دوش داشت، برعکس دیگر نزدیکان رئیس جمهور چهره شناختن نبود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر مسکو روز دوم مذاکرات هسته ایران با قدرت‌های جهانی ادامه دارد. به گفته مقامات رسمی در روز اول نشست پیشرفت چندانی حاصل نشده است، چون هر دو طرف میل به گذشت نشان ندادند. دورهای پیشین مذاکرات در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران با آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان در دو ماه گذشته در استانبول و بغداد نتیجه نداده بود. ایران میگوید برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز هستند و قدرت‌های جهانی باید حق این کشور برای غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرند. ایران همچنین می‌خواهد اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت از ایران را نیز لغو کند که قرار است از 1 ایول به اجرا درآید. رمضان رحیمف وزیر امور داخلی تاجیکستان، خاکرا صوفیف مایور میلیسه و سردار شعبه بازرسی دولتی افتمبیلی در شهر وحدت را بنابر رانندگی مرگبارش از مقام برکنار کرد. وزارت امور داخلی در تارنامه خود خبر داده است که خاکرا صوفیف روز 16 ایون با ماشین مرسدسش ضمن حرکت در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه معیارهای بی‌خطری را رعایت نکرده با ماشین دیگری برمی‌خورد که در نتیجه راننده ماشین سراج الدین صالح 48 ساله هلاک می‌شود. جزئیات دیگری درباره قضیه خاکرا صوفیف نشر نشده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی انتظار می‌رود. امروز رابرت مود، رهبر هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه، به شورای امنیت دایر به کار این هیئت گزارش دهد. سه روز پیشتر از این گروه 300 نفره ناظران غیر مسلح سازمان ملل با ذکر شدت گرفتن مناقشه میان نیروهای دولتی و شورشان گشتنی در خیابان‌های سوریه را بس کردند. این ناظران به خاطر نظارت اجرای برنامه صلح سازمان ملل در سوریه به این کشور رفته بودند، اگرچه هیچ یک از طرف‌ها این برنامه را اجرا نکردند. مقامات افغانستان میگویند دو نفر را به بمب‌گذاری خونین سال گذشته در مراسم عاشورا متهم کردند که در نتیجه این بمب‌گذاری در کابل ده‌ها شیعه مذهب کشته شدند. محمد اسحاق الکو، دادستان کل افغانستان، امروز گفت حمله را در شهر پیشاور پاکستان با مساعدت خدمات مخصوص این کشور و به خاطر برانگیختن مناقشه‌های مذهبی طرح‌ریزی کردند.
تحت سرپرستی و اداره امنی ارگان‌های استخباری همسایه ما شما این کار انجام شد.
در حمله به مراسم عاشورا دست کم 80 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. محمد اسحاق الکو گفت دو مرد به گناه خود اعتراف کرده و گفتند که برای آوردن دو مرگ طلب به کابل به آنها 10,000 روپیه پاکستانی برابر به 100 دلاری آمریکایی دادند. و دولت آمریکا از دادگاه این کشور خواسته است کالبد یا اسکلت کامل دینوزاوری را به مغولستان برگردانند، زیرا آن را غیر قانونی به آمریکا آورده فروختند. دادستان منهتن میگوید کالبد این دینوزاوری عظیم جثه و ترسناک را میان سالهای 1995 تا 2005 در بیابان گابی مغولستان یافتند، ولی با سندهای تقلبی که گویا از بریتانیا یافت شده است به آمریکا آوردند. کالبد 70 میلیون ساله تیرانوزاور را ماه گذشته در یک مزایده در آمریکا با مبلغ اندکی بیشتر از 1 میلیون دلار فروختند. شنونده گرامی، اگر میلی دریافت اخباری بیشتر و گزارش و عکس و ویدیوها از تاجیکستان را دارید، پس سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org. در فیسبوک هم صفحه داریم.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
زوراوری و خشونت در خانواده را میتوان کاهش داد؟ جامعه در این سمت چی نقش داشته میتواند؟
بی اهمیتی مردم امروز هیچ کس با درد هیچ کس برخوردار نیست.
شوهرم به حد به عرق داده شده بودم، نه اینکه من جبر دیده، بلکه دو فرزندم رو هم لکوب میکردن. از لکی کبی شوهرم عثمان عبدالغنی سرچند و یه زبانش میگفتگی شد.
همجای اویدی این مسئله مبرمی روز محاکمه کنیم، سطح خشونت اولوی را پس کنیم.
ظلم و ستم به زن و هم کودک در خانواده تنها یکی از گزارش های مجله شانگای امروز است. حالا عنوان گزارش های دیگر که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. تفتیش پرونده قتل خالمومی سفروف خواهر شوهر امام علی رحمان تا به کجا رسید؟ دادگاه پاکستان این کشور را به تلاطم دیگر سیاسی انداخت، نخست وزیر را از مقامش محروم کرد. داستان یک شکارچی 80 ساله روس که میگوید چهار بار از چنگ مرگ در تاجیکستان رها شده است. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، تا کنون علت‌ها و یا عاملان قتل خالمومین سفروف که از خویشاوندان نزدیک امام علی رحمان معلوم نشده است و مقامات هم اعتراف میکنند که چیزی زیادی در این زمینه پیدا نکردند. قتل خواهر شوهر امام علی رحمان را شارحان به هر نوع شرح دادند. یکی میگوید این کار میتواند عملی دست گروه‌های تندرو اسلامی باشد که از سیاست سختگیرانه امام علی رحمان راضی نیستند، و به گفته برخی دیگر ترسانیدن خود رئیس جمهور که نامزد اصلی در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است. عبدالقیوم قیومزاد همکار ما از دوشنبه گزارش میدهد.
در حالی که از کشتار خالمومین سفروف، مدیر سرریاستی خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهور امام علی رحمان در شهر دوشنبه یک هفته سپری می شود، این واقعه سر و صداهای زیادی را در جامعه به بار آورده است. مقامات تفتیشاتی از نشر همه گونه معلومات درباره انگیزه و عاملان احتمالی حادثه خودداری می کنند. جمشید سنگوف، سردار ریاستی تفتیشات جنایات های سنگین دادستان کلی تاجیکستان و راهبر گروه بازرسان قضیه مذکور که از کارمندان با تجربه نهادهای انتظامی ترکیب یافته است، روز سه‌شنبه 19 ایون در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که تفتیشات به طور جدی از پی تحقیق این قضیه شده است، ولی تا کنون هیچ سری نخه به دست نیامده است.
یگون خلچین سودشه جنایت را نمیدونیم. تفتیش کسی مهم میکنیم که چی باشید برای چی؟ معلومات کم ترایی که باشه میتونیم تانو خیلیم. انا میخیل گفتیم که یکان چی مانا داریم که باید برای چی دمی جنیت سوریت کردن.
طبق معمول در تحقیق حادثه های کشتار، مفتشان چندین فرضیه های احتمالی را پیش می گذارند و در جریان تحقیق آنها را اختصار کرده و به فرضیه های اساسی تمرکز می کنند. در این بین عادتاً فرضیه های محوری کم یا بیش رو می زنند، اما سکوت مطلق گروه بازرسان حادثه قتل خالمومین سفروف و آن هم در حالی که مقتول از خیشان نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان است، تنها با قوت گرفتن آوازه ها در جامعه مساعدت می کنند. برخی در واقع این حادثه از خارجی را می جویند و برخی دیگر حدس می زنند که امکان دارد آن در پی اختلاف معیشی اتفاق افتاده باشد. برخی دیگر همانا تاریک باقی ماندن قضیه را به ضعف گروه بازرسان بستگی می دهند. اما وطن عبدالرحمنوف، دادرس سابق دادگاه عالی تاجیکستان و مدیر مرکز تعلیم حقوق در شهر دوشنبه، موقع گروه بازرسان را در این مورد یکی از طلبهای کسبی آنها می شمارد.
گروه تفتیشات ولی اگران خلاصا اومدگی نیست. چند تا وریانتش هست اینجا باید. گفتن ممکن نه حاضر. خلاصا آوردن ممکن نه. تفتیشات یک من یک دو سه من باید دوام تیار.
با وجود این سکوت گروهی تفتیشاتی در حال اتفاق می افتد که اخیراً مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در افشای فوری چندین جنایت سنگین موفق بوده اند و اسوی هم به خاندان رئیس جمهور ربط داشتن قتل خالمومین سفروف انتظاری جامعه را از آنها به مراتب بیشتر کرده است. ولی کارشناس تاجیک تیموری ورقی می گوید محض همین حالت نیز می تواند سببی سکوت بازرسان باشد.
این یک پرونده مخصوص است چون نفری کشته شده از اعضای خانواده رئیس جمهوری است. از این لحاظ تفتیشات را فکر میکنم که خودی اونیز تحت نظارت دارد و مفتشان هم از دادن هر نوع معلومات خودداری میکنند.
کشتار خالمومین سفروف مدیر سرریاست خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهور امامعلی رحمان شب 13 ایون در نزدیکی منزل زیست او در محله موسوم به اوتوگزل شهر دوشنبه رخ داده بود. گفته می شد او از زخم چندین تیر تفنگچه مکاروف به سر و رو و سینه‌اش به هلاکت رسیده است. معلوم نشده است که این کشتار کار دست یک نفر بود یا چند تن در آن شرکت داشت. این نکته تذکر می‌یابد که او از نماز خفتن در مسجد عادتاً با همسایگانش برمیگشت. هیچ یکی از همسایگان شاهدی عینی واقعه نشده اند. گروه بازرسی قضیه با اکثر اعضای خانواده خالمومین سفروف سوال و جواب کرده است، اما پیوندان سفروف در مورد محتوای این سوال و جواب‌ها نخواستند چیزی بگویند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ضمناً در تارنمای رادیو آزادی در باره قتل خالمومین سفروف شرحی زیادی هم گرفتیم. بیشتر از 200 شرح که بعضی شکایت کردند قومگرایی در حکومت ترکستان شاید سبب این جنایت شده باشد و یکی هم نوشته است که قتل خالمومین سفروف هشدار به امامعلی رحمان است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ترکستان. و ضمناً شما هم نظر خود را بنویسید در تارنمای رادیو آزادی که نشانیش را میدانید azadi.org و یا azadi.tj. در فیسبوک هم میتونید این کار را بکنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و پیش از ادامه صحبت در برای تحولات دیگری تاجیکستان سر میزنیم به پاکستان، یکی از ناامترین گوشه‌های جهان که امروز به تلاطم سیاسی دیگر افتاد. آنگونه که در خبرها هم گفتیم دادگاه عالی پاکستان با گذشت دو ماه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور را سقی وکالت در پارلمان و همین گونه از حق نخست وزیری محروم کرد. دو ماه پیش دادگاه گیلانی را به سرپیچی از اجرای امر دادگاه گناهکار دانسته بود، زیرا به گفته دادگاه عالی پاکستان یوسف رضا گیلانی نگذاشته است تا پرونده جنایی رئیس جمهور آصف علی زرداری دیگر باره برای تحقیق باز شود. در مصاحبه که در این باره با امین محقق مدیر بخش پاکستانی رادیو آزادی داشتم، نخست از او پرسیدم که حکم دادگاه برای خودی یوسف رضا گیلانی چی معنی دارد.
بعد از این حکم دادگاه عالی پاکستان، نخست وزیر پاکستان سید یوسف رضا گیلانی اول کرسی خود را در پارلمان از دست می‌دهد و شما می‌دانید که در پاکستان یک نظام پارلمانی است، یعنی که صدر اعظم باید یا یکی از وکیلای منتخب پارلمان باشد. وقتی او کرسی خود را در اونجا از دست داد، بعد از او نمیتونه در پاکستان صدر اعظم شود. بنان علی حزب حاکم در تلاش است که یکی از اعضای دیگه خود را به صفت صدر اعظم معرفی بکنه و از طرف پارلمان تصویب شود و قدرت بار دیگه در اختیار حزب حاکم باقی میمانه.
و خود این حکم تا چه حد میتوند یک ضربه به حزب حاکم در پاکستان بزند، به حزب مردمی پاکستان؟
تأثیر زیادی بر حزب حاکم نداره، ولی تأثیر بسیار بدی بر دموکراسی در پاکستان داره. حدود 60 سال عمر پاکستان تا به حال هیچ حکومتی در پاکستان نتانسته امون میاد معینه 5 ساله خدا پورا بکنه. امی حکومت امید میرفت که بتانه دوره خدا پورا کنه. در اوایل سال 2013 انتخابات بود و اگر محکمه عالی پاکستان 6-7 ماه دیگه صبر میکرد، ای در تاریخ پاکستان یگانه حکومتی می بود که دوره قانونی خود پورا بکنه، مگر متاسفانه که نکرد و ای اعتبار دموکراسی را، اعتبار حکومت های منتخب در پاکستان سخت ضربه زد.
در مجموع حکم دادگاه عالی پاکستان چی تأثیر میتواند با وضع سیاسی در این کشور بگذارد؟
وضع سیاسی را معلوم دار است که متشنج میسازد. تضادی که بین قوه قضاییه و بین قوه اجرایی است بیشتر میشه و مهمتر از همه برنامه هایی که این حزب ساخته بود، پروگرام هایی که ساخته بود این حکومت تا حد زیادی تحت تاثیر قرار میگیره، چون شما میدونید پاکستان بسیار زیاد مشکلات داره. همین امروز یوسف رضا گیلانی یک کنفرانسی را دایر کرده بود که درباره انرژی بحث میکرد. پاکستان با کمبود بسیار شدید انرژی مواجه است که کمبود برقش نسبت به احتیاج 8000 مگاوات است. یوسف رضا گیلانی یک اجلاسی را داشت که چطور بتانه این بحران ختم بکنه و این راهکارهایش و تمام فیصله هایی که امروز شد او کلش تحت تاثیر قرار میگیره و یک ضربه بسیار سخت بر حکومت و بر مردم است.
ضمناً حالا مشکلات بین روابط آمریکا و پاکستان خیلی زیاد شده. اینم میتونه تأثیری داشته باشه به روابط دو کشور این حکم دادگاه؟
بله میتونه داشته باشه، ولی حد زیادی نیست. برای اینکه روابط آمریکا و پاکستان و روابط بین المللی و روابط بسیار عمده سیاسی پاکستان در پس پرده نظامی های پاکستان تعیین میکنه. بنابراین اگر حکومت ها تغییر میخوره تاثیر چندان نداره، چون شما میدانین حکومت یوسف رضا گیلانی حدود یک ماه قبل حتی اعلان کرد که ما میخواهیم رابطه با آمریکا به حال عادی برگردانیم و مشکل عمده ای که در رابطه است که او عبارت از باز شدن راههای اکمالاتی به قوای ناتو در افغانستان است و او را میخواهیم این مشکل حل کنیم و راه را باز بکنیم، اما دفعتاً وضع تغییر کرد بعد از اینکه ارتش پاکستان مداخله کرد. به اونا گفتن که تا زمان آمریکا معذرت نخواسته باشه ما راه را باز نمیکنیم، ولی سیاست دولت فوراً 180 درجه تغییر کرد و راه باز نشد.
امین محقق مدیر بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد یک آگهی برمیگردیم. مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در شمال تاجیکستان در مرکز ولایتی سوغ در شهر خوجند امروز نمایندگان حکومت، سازمان‌های غیر حکومتی یک داغ جامعه کشوری یعنی زوراوری نسبت به زن را بررسی کردند. حامیان حقوق میگویند ظلم و ستم به زن‌ها در خانواده در تاجیکستان یک کاری عادی شده است و مقامات این مشکل را نادیده گرفته آن را کاری داخلی خانواده میدانند و برای جلوگیری از این مشکل سعی کافی هم نمی‌کنند. معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند در این میز گرد حضور داشت و دیده و شنیده هایش را به ما و شما هم میگوید.
اشتراکداران نشست خوجند با فرق از دیگر چنین همایش ها که موضوع خشونت آیلوی در تاجیکستان عمدتاً از نگاه خشونت علیه زنان بررسی می شود، بیشتر روی تأثیر نامطلوب خشونت خانوادگی و کاهش آن تمرکز کردند. ملیکه میرزا بهادر و رهبری مرکز زنان گلرخسار در خوجند چنین میگوید:
تجربه بوی کوری ما نشان میدهد که در حقیقت خشونت اولوی یکی از سبب ها یا امیل های پشوی جامعه می باشد. عاقبت های خیلی و خیلی جدی دارد. یکی از آن عاقبت ها این ویران شوی اویله، بد شدن مناسبت یک دیگری در اویله، خودکشی که بسیار حالت ها آورده می رساند.
مرکز زنان گلرخسار یگانه سازمان جمعیتی در ولایت سوغد است که برای ده ها زنان خشونت دیده پناهگاه موقتی داده است و به تلفن باوری این سازمان برای یاری روانی گرفتن چند خشونت دیده در شبانه روز زنگ میزنند. زیبونیسا حادیبای و ساکن ناحیه باباجان غفوراف از آن جوان زنان است که ضررهای خشونت آیلوی را با جسم و جان خود دیده و احساس کرده است. شوهر 37 ساله وی سال گذشته با راه خودکشی ترک زندگی کرد و داغ بر دل پیوندانش گذاشت. خانم حادیبایه و میگوید:
شوهرم به حد به عرق داده شده بودن، نه اینکه من جبر دیده، بلکه دو فرزندم رو هم لتوکب میکردن. از لتوکبی شوهرم عثمانوف عبدالغنی پسرچم سال تولده 1998 و یعن زبانش میگرفتگی شد.
بنابر معلومات دادستانی ولایت سوغد در 5 ماه اولی سال روان 142 نفر ساکن سوغد دست به خودکشی زدند که نظر به همین دوره سال گذشته 31 نفر زیاد است، اما تنها نجات دادن 43 نفر از آنها میسر شده است. کریم الله سفروف کارمند شعبه نظارت تفتیش در دادستانی ولایت سوغد میگوید بیشتر این آدمان را نزاعها و جنجالهای عائلوی برای دست زدن به خودکشی وادار کرد و هم به پروایی اطرافیان.
بی اهمیتی مردم امروز هیچ کس به درد هیچ کس برخوردار نیست.
کریم الله سفروف کارمند شعبه نظارت تفتیش در دادستانی ولایت سغد همچنین گفت کاهش خشونت خانوادگی با تلاش دست جمعی همه اعضای جامعه به دست می آید و تنها ناظران منطقوی میلیسه که در تاجیکستان به هر 13,000 نفر یک نفر میلیسه راست می آیند به اصلاح وضع قادر نیستند. اشتراکداران نشست خوجند همچنین آماده کردن جوانان به آیلداری، آموزش کسب و کار و اختصاص به آنها و پیشگیری از نکاح‌های بروقتی و بالابرد معرفتناکی جوانان را از چاره‌های مؤثر در کاهش خشونت خانوادگی ارزیابی کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و گزارش معصوم تا چند ساعت دیگر به زودی در تورنمای رادیو آزادی نشر می شود. اگر شکایت و نظری درباره این گزارش دارید یا عموما مسئله خشونت خانوادگی، پس هر وقتی که خواستید سر بزنید به تورنمای آزادی نقطه آرگ و گفتنی های خود را در پاورق این گزارش نویسید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برای کد 420 شماره 725-037-943 تنها SMS با ما بفرستید کافیست و ما به شما زنگ میزنیم. در جنوب تاجیکستان یک شکارچی 80 ساله روز زندگی میکند که میگوید با وجود سختی های زیاد کشیدنش در زمان جنگ شهروندی نتوانست از تاجیکستان دل کنده و مثل دیگر روستاباران به وطن بابای خود یعنی روسیه برگردد. ویکتور داوگل اگرچه زندگی خوش و خرمانه در تاجیکستان ندارد ولی میگوید از این کشور به هیچ جای نخواهد رفت. ناصر جان مامورزاده همکار ما در قرقانتپه با این شکارچی پیرمرد صحبت کرد.
ویکتور داوگل شکرچی معروف وخشان زمین میگوید که در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان تولد دوباره دیده است. این مرد بازنشسته روستابار که حالا 80 سال دارد و گفته خودش سه دفعه در سالهای 90 عصر گذشته در روبروی مرگ قرار گرفته جان به سلامت برده است. با این هم ویکتور داوگل به مثل ده ها هزار روستابار مقیمی به قصد کشورهای امن تر ترک تاجیکستان نکرده است. ماهی سپتامبر سال 1992 بود، قصه میکند ویکتور نیکلایویچ. چند نفر شکارچی روس زبان برای به دست آوردن مواد غذایی به ساحل دریای وخش برای ماهیداری رفته بودیم. هنگام بازگشت ما را نفرانی سلاح به دست باز داشته دست و پایمان را بستند. گفتند که میکشیم شما را زیرا شما از محله لامانوسوف هستید. آن زمان کوچه لامانوسوف شهر قرقانتپه با پیشواهای جنگنده و یا به اصطلاح معمولی آن زمان به یویک خود شهرت یار بود، اما نمایندگان کمیته امنیتی ولایت ختلان جان ما را خریدند. شاید به خاطر که روستابار بودیم نه نماینده یکان محل تاجیکستان. و افزود جنگ شهروندی تاجیکستان برای بسیاری از سلاح بدستان وقت بهانه انتقام آسان و قتل بی اساس آدمان را داده بود. عقل ها به حد تیره شده بود که حتی نفر بی سبب آنه را میکشت که در ایام کودکی برای یک دانه سیب با هم جنگی شده بودند. تورقل محمد قولوف در گذشته خادم دولتی و عضو اتحادیه شکارچیان بخشان زمین میگوید در سالهای 1993-1994 شخصا شاهد قتل برقصدانه چند شکارچی شده است که تا هنوز علت اصلی این جنایت ها برایش ناروشن می باشند.
خواهی بودم در کتابو گرفتر افتا با چه فریم گرفتر افتا ایسا می دونم. خواست کنم با چه فریم کنم گرفتر افتا نیست کردم درم در چه هم. همون وقتا طرف ما طرف شده هم با اونا کنم یک بای نشان سلوی پیشتن تا گفاشو گروتا باشد هم با اونا کنم نیست کردم در بیو. 93-94 همین اطراف بسیار خودش ها شده ایم.
تورقل محمد خلوف افزود تا آغاز جنگ شهروندی قرقانتپه یک شهر اروپایی را میماند که شماره اهالی روس زبان و آلمانی و تاتار و دیگر ملت ها در اینجا زیاد بود. اما نزاهای هموطنی، شدت گرفتن مشکلات اجتماعی، تهدید به حیات و سلامتی باعث فرار نه تنها اهالی تاجیک تبار شد بلکه هزارها نماینده اقلیت های ملی نیز ترک تاجیکستان نمودند. لودمیلا خوجایه رئیس جمعیت روس زبان زبانهای ولایت ختلان میگوید همکنون در شهر قرغان‌تپه حدود 3000 رستمور عمر به سر میبرند، در حالی که 20 سال قبل این شماره به بیش از 18000 نفر میرسید. او میگوید تا آغاز جنگ شهروندی از 65000 ساکن شهری قرغان‌تپه زیاده از 20% را روس‌ها تشکیل میدادند. راستی زمان جنگ با روس‌ها چندان کاردار نبودند، ما را احترام میکردند، یگان مناسبتی ناجور نسبت به روس‌های مقیم روا نمیدیدند. اگر نفری را کشتند با سبب‌های معیشی کشتند، نه از روی ملت‌گرایی و روس بودنش. اما بسیار عائله‌های جوان از تاجیکستان برون رفتند، اکثرا به روسیه، آنجا زندگی خوب ساختند. تا هنوز قریب هر روز یک یا دو نفر ترک کشور میکنند. بنابراین آماری دقیق اهالی روس زبان روی دست نیست. بر اساس آماری تقریبی فعلا در ولایت ختلان نزدیک 7000 روس زبان زندگی میکنند، اما بیش از 65% آنها را آدمانی سالمند تشکیل میدادند، یعنی اساسا بازنشسته های نفقه گیر. ولی آنهایی هم که باقی ماندند حالا میگویند که دیگر یگان جنگ نمیتواند آنها را به ترک کشور تحریک دهد، زیرا تاجیکستان وطن آنهاست. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
و در پایان برنامه نوگانی های ورزش را از همکاری ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم.
امشب در اوکراین دو بازی آخرین مسابقه قهرمانی فوتبال اروپا در گروه دی برگزار می شود. در شهر کیف دسته های منتخب شوئدیه و فرانسه، در شهر دنیتسک تیم های انگلستان و اوکراین رقابت می کنند. هر دو بازی در یک وقت ساعت 23:45 دقیقه به وقت دوشنبه آغاز می یابد. حالا در گروه دی فرانسه و انگلستان با 4 امتیازی پیش صفند. اوکراین با 3 امتیاز در زینه سوم و شوئدیه بدون امتیاز در زینه چهارم قرار دارند. در دوره 4 یک نهایی روز 21 ایون جمهوری چک با پرتغالیا، 22 ایون آلمان با یونان، 23 ایون اسپانیا با دسته ای که در گروه دی دوم می شود و 24 ایون ایتالیا با غالب گروه دی رقابت خواهند کرد. با بازی های قهرمانی اروپا در تاجیکستان نیز مخلصان فوتبال توجه زیاد دارند و هر شب بازی ها را توسط تلویزیون تماشا و با دسته های دوست داشته شان مخلصی می کنند. برخی از آنها به رادیوی آزادی چنین ابراز داشتند:
هرچند که مخلص دسته فرانسه باشم، هم عقیده من دسته یکچین اسپانیا غالب میآید.
یکم جورا بود گرد گرمانیا با قوت نظر بر دیگر کماندو.
من مخلص ایتالیا.
من با دسته یونان مخلص شدم.
من مخلص فوتبال خوشو هستم، کدام همین خوب بازی کنه از همون مخلصم.
در حالی که در لهستان و اوکراین بهترین دسته های منتخب این قاره برای جام اروپا مبارزه می برند، در تاجیکستان دور پیشکی جام کشور آغاز یافت. در نخستین بازی دسته سمری ناحیه واسه در میدان خود بر تیم ارتسیو دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان با حساب 2-1 پیروز شد. دسته دلیران شهری استرفشان بدون رقابت به دور بعدی راه یافت، زیرا که رقیبش تیم ستاره ناحیه رودکی از سبقت دست کشید. همین طریق در دور هشتک نهایی به دو دسته غالب دور پیشکی 13 دسته لیگ عالی و یک تیم لیگ اول کوکتاش ناحیه رودکی همراه می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نصرالله با این گزارش خود بخش اولی مجله بامدادی را به پایان رساند. من طاهر سفر میکروفون را در اختیار همکاران دیگرم میگذارم که برنامه خوب آینده ساز را تهیه کردند. بعد از نیم ساعتی دیگر به خدمت شما برمیگردم. با رادیو آزادی بمانید.
دیدم از آهشت پرشیدم از خاندم از بر ره گلت شاندم از آمدی بر بام جان پر زدی همچون بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پر که نشان تا بی نشان های عشق گفتم افتاده در پای عشق زندگیست رویای زیبای عشق